هفت شب به وقت ایران، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. در روزی در کنار شما هستیم که شهریور هم میره که خدافظی کنه و باید سلام کنیم به مهر، البته با مهر. اگر که در کنار ما باقی بمونید در این مجله شامگاهی، شما رو به اقصا نقاط جهان میبریم با نگاه تیزبین گزارشگران رادیو فردا به مطالب مهم ایران و جهان، اون هم در روزی که هفته ای آغاز شده که از اون هفته با نام هفته نیروهای مسلح یاد میشه. در این روز رئیس جمهوری ایران هم صحبتهایی رو کرده که در خبرها به این صحبتها هم نگاهی خواهیم داشت. و مطالب شنیدنی دیگه، پیش از هر چیز بهتره که این لحظه ها رو از دست ندیم و آماده بشیم برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. صاحب خبر این ساعت و این لحظه ما مهتاب وحیدی رادت که تا لحظاتی دیگر شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده. این شما و این هم مهتاب وحیدی رادت.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ایران به درخواست‌های دولت‌های سوریه و عراق علیه به گفته او ترور به آنها کمک کرده است، میگوید نیروهای نظامی ایران اعم از ارتش، سپاه و بسیج تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم هستند. آقای روحانی افزود این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به آنها کمک کنند. رئیس جمهوری ایران که این سخنان را در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق و در جریان رژه نیروهای مسلح بیان می کرد، همچنین گفت نیروهای مسلح ایران بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم است. در سالهای اخیر و خصوصا با شدت یافتن درگیری ها در سوریه و عراق، گزارش های متعددی درباره کمک های نظامی ایران به دولت بشار اسد در سوریه و همچنین شیعیان در عراق منتشر شده است. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با توضیح روند بررسی توافق هسته‌ای گفت این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی‌کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی در این باره افزود طبق آیین‌نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می‌دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهادات خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به دفعات در جلسات کمیسیون ویژه حاضر شده و درباره توافق هسته‌ای توضیحاتی را ارائه کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر کرد و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که حدود 3 دهه است در وزارت امور خارجه فعالیت می کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا شمید همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام منصوب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر معاونانش عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی او را همراهی می‌کنند. این سفر که در آستانه 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می‌شود، قرار است بر دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه از جمله در زمینه توافق هسته‌ای نیز متمرکز شود. در همین زمینه قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اولین جلسه کمیسیون مشترک که وظیفه نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای را دارد برگزار شود. و خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران افراد یا مشاوران نظامی در سوریه و یمن ندارد. حسین امیر عبداللهیان که در موسکو به سر میبرد همچنین گفته است تهران و موسکو هر آنچه ممکن باشد را برای پایان دادن به بحران سوریه انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری رویترز معاون وزیر خارجه ایران افزود روسیه و ایران به گفتگو با مخالفان دولت سوریه ادامه خواهند داد، اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید بخشی از راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران این کشور باشد. محمد
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما رسوند و البته هنوز در کنار شما خواهد بود. مهتاب یعنی در نیمه دیگر مجله شامگاهی باز هم باز خواهد گشت و تازه ترین خبرها رو برای شما خواهد گفت. اما اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهی و ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که با هم خواهیم شنید. وزیر خارجه ایران در نیویورک به دنبال اجرایی کردن توافق هسته‌ای. واکنش‌های متضاد به دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت پارچین. آموزش مفاهیم محیط زیستی به مدرسه‌های ایران پاگشا می‌شود. و از آخرین تحولات در خصوص بحران یمن خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن پس از 6 ماه که در تبعید در عربستان سعودی به سر می برد همکنون به عدن بازگشته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازگشت عبدربه منصور هادی و دیگر تحولات در خصوص یمن. ایلیا.
بله محمد، همطور که گفتی امروز آقای عبدربه منصور هادی به عدن بازگشت بعد از 6 ماه توسط یک هواپیمای نظامی به عدن رفت. قرار هست تا یه روزهای آینده جلسات متعددی رو با مسئولانی که به یمن به عدن برگشتن به ویژه مسئولان امنیتی داشته باشه. به نظر میرسه اینطور که گزارش های کات میکنه مسئله بازسازی ارتش و نیروهای امنیتی یکی از مهمترین برنامه‌های آقای عبدربه منصور هادی باشه. اینطور که خالد البها نخست وزیر یمن گفته، آقای البها که هفته پیش به عدن بازگشته بود، مرحله آینده رو سخت‌ترین مرحله در یمن عنوان کرد. قرار هست بعد از چند روزی که عید قربان هست آقای منصور هادی به نیویورک بره تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه.
ایلیا، از دیگر سو تحولات در صنعا پایتخت یمن به چه صورت ادامه داره؟ به دلیل اینکه در اونجا درگیری‌های زیادی گزارش شده بود، اکنون وضعیت صنعا به چه صورتی هستش؟
خود صنعا شاهد بمباران جنگنده ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هست. امروز منابع محلی و منابع بیمارستانی از داخل صنعا گزارش دادن که در اثر شلیک 2 موشک به 2 منزل در یکی از مناطق در جنوب صنعا دست کم 20 نفر کشته شدن. خبرگزاری های نزدیک به حوثی ها میگن که این افرادی که کشته شدن غیر نظامی هستن. اینها اضافه میشن که به غیر نظامی هایی که در روز گذشته توسط جنگنده ائتلاف کشته شدن. البته ائتلاف عربی میگه هدفش غیر نظامی ها نیستن و این حوثی ها هستن که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. از سوی دیگه درگیری هایی که در گرداگرد یمن هست در محورهای معرب و تعز همچنان ادامه داره و نیروهای ائتلاف و همچنین نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی دارن سعی میکنن با پیروزی هایی که در این مناطق به دست میارن صنعا رو به طور کامل محاصره کرده تا مقدمه رو برای عملیات زمینی در صنعا آماده کنن.
ایلیا، سرانجام به این هم بپردازیم که وضعیت سربازان عربستان سعودی که در دست حوثی ها بودن به کجا رسیده؟
هنوز هیچ مذاکراتی بر سر اینها انجام نشده. دو سرباز اینطور که احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی و همچنین مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی گفته، دو سرباز به دست حوثی‌ها به طور حق دستگیر شدن، به اسارت حوثی‌ها در آمدن و سه سرباز دیگه همچنان مفقود هستند. البته حوثی‌ها قبلا این خبر رو داده بودند اما تایید نکرده بود عربستان سعودی. عربستان سعودی هنوز وارد فاز مذاکره نشده و میگه به دنبال اونهاست تا اونها رو پیدا کنه و آزاد کنه، اما احتمال داره حوثی‌ها بخواد از این سربازان به عنوان برگه برنده ای در مذاکرات آینده استفاده کنه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که مروری داشت بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران یمن. سپاسگزارم. ساعت در صنعا 6:40 بعد از ظهر و در ایران در تهران 7:10 بعد از ظهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه همراه با تعدادی از اعضای تیم هسته‌ای ایران راهی شهر نیویورک شد تا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خودش در گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو کنه. دیدارهایی که قراره به یافتن آنچه که راه‌های عملی برای اجرایی کردن توافق هسته‌ای خونده شده بیانجامه. سمیرا قرایی در این خصوص گزارشی را تهیه کرده.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همراه با تیم هسته‌ای ایران در حاشیه 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف صبح روز سه‌شنبه راهی نیویورک شده و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس قرار است دوشنبه آینده 6 مهر ماه با وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند. عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد در این سفر آقای ظریف را همراهی می کنند و مجید تخت‌روانچی به دلیل مرگ مادرش بعدتر به تیم هسته‌ای ایران خواهد پیوست. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، هدف تیم ایرانی از این سفر تشکیل کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای اجرای توافق هسته‌ای 23 تیر ماه است. به نوشته ایرنا، هدف از تشکیل چنین کمیسیونی اجرای موارد مطرح شده در توافق هسته‌ای و پیوست‌های آن است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز شامگاه یک شنبه اعلام کرده بود که به زودی با همتای ایرانی خود در شهر نیویورک دیدار خواهد کرد. آقای کری ابراز امیدواری کرده که دیدارهای آتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل این امکان را فراهم کند که راهکارهای عملی برای اجرای برنامه جامعه هسته‌ای یافته شود. همچنین عنوان شده که آقای ظریف با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار وزیر امور خارجه و تیم هسته‌ای ایران با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 پس از به سرانجام رسیدن برجام است. همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که آقای ظریف هفته آینده در شهر نیویورک با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و درباره بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، دیپلمات‌های بلندپایه ایران و روسیه در ماه‌های اخیر مذاکرات رده بالایی در شهر مسکو داشتند و در مورد نقش ایران و توان نظامی روسیه در حل بحران سوریه صحبت کردند. حسن روحانی روز دوم مهر ماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سخنرانی رئیس جمهوری ایران همزمان با سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک روز خواهد بود. این نخستین سخنرانی دو رئیس جمهور در مکانی واحد پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای است.
گزارشی رو شنیدید از سمیرا قرایی در خصوص سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه به نیویورک. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
دیدار یوکیا آمانو از سایت پارچین واکنش‌های متضادی رو برانگیخته. همانقدر که دولت حسن روحانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاخ سفید این دیدار رو مثبت ارزیابی کردند، اصولگرایان در تهران اون رو منفی دیدند. مرداد قاسم‌فر در این باره گزارش میده.
کاخ سفید میگوید ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان همکاری میکند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه با اشاره به بیانیه یوکی آمانو که پس از بازدیدش از تهران مقامات جمهوری اسلامی و سایت پارچین از پیشرفت‌های چشمگیر در روند نقشه راه برای حل و فصل پرونده اتمی سخن گفته بود، این گزارش‌ها را نشانه همکاری ایران خواند. واکنش‌ها اما در تهران نسبت به بازدید یوکی آمانو از سایت پارچین متناقض بود. در حالی که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این بازدید را بسیار موفقیت‌آمیز می‌خواند، روزنامه کیهان این بازدید و نمونه برداری از سایت پارچین را عبور دولت از خط قرمزهای تعیین شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای توصیف کرد. بهروز بیات، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی در آلمان:
واقعیت این است که ایران در روند نمونه برداری شرکت داشته، طبق صحبت که آقای آمانو میکنند. حالا تا چه حد نظارت به طور واضح وجود فیزیکی ماموران آژانس بوده یا این که طریق تکنیکی، یه چیزی که روشن نیست. آقای آمانو از یک ساختمانی، یک محفظه بازدید کرده که سال 2011 مورد شک آژانس بوده که گویا در این محل آزمایش های انفجارات خیلی قوی متعارف صورت گرفته که میتواند به عنوان چاشنی بمب هسته ای ازش استفاده بشه. این مرکز رو آقای آمانو به روایت خودش ازش بازدید به عمل آورده و این در تناقض با صحبت هایی که طرف ایرانی آقای کمالوندی مثلا گفته.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان اینکه هیچ بازرس آژانسی در نمونه برداری از سایت پارچین حضور نداشته، گفت بازدید آمانو و معاونش هم یک بازدید عمومی و تشریفاتی بود. او ادامه داد آنان تجهیزاتی نداشتند، حتی گوشی تلفن و بازدیدشان چند دقیقه بیشتر طول نکشید، فقط در همین حد که ببینند آنجا هیچ چیز مشکوکی نیست و ادعاها درباره آنجا کاملا غلط است. در این حال پرسش این است که آیا دولت آقای روحانی و یا سازمان انرژی اتمی اساساً قادر به عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی در ایران است، یا دیدار آقای آمانو به تهران میتواند آنگونه که روزنامه کیهان مینویسد دور از چشم رهبری ایران انجام شده باشد؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
به گمان من پاسخ به این پرسش منفی هستش و با اطمینان میشه گفت که به هر حال یک چنین تعاملی با مسئولان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یک چنین اتفاقی مثل به هر حال سفر یا بازدید آقای آمانو از پارچین بدون صحبت‌ها و هماهنگی قبلی با شخص اول نظام و به هر حال گفتگوهایی که در کانون مرکزی قدرت صورت گرفته ممکن نیستش. البته واکنش تند روزنامه کیهان یا به هر حال انتقادهای تندروها در جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، اما به نظر میرسه که به هر حال دولت آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی ایشون با استفاده از پتانسیلی که داره تونسته به هر حال دیدگاه‌های خودش رو و چشم‌انداز مطلوب خودش رو به نوعی با همراهی کانون مرکزی قدرت پیش ببره و حداقل اینکه این روندها بدون سکوت توأم با رضایت آقای خامنه‌ای ممکن نیستش.
در حالی که گروهی از اصولگرایان توافق اتمی را از دست رفتن منافع جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند، حسن روحانی روز سه‌شنبه با تأکید دوباره بر آنچه که دفاع همه‌جانبه مذاکره کنندگان در جریان توافق اتمی از منافع ایران خواند، گفت که هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی‌شود که بتواند بگوید در این مذاکرات بر سر ایران کلاه رفته است.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدیم به واکنش‌های متضادی که به دیدار یوکی آمانو از سایت پارچین شده. در این خصوص شما هم اگر نظری دارید باز میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما. همکارانم در اینجا فرصتی رو فراهم کردن تا شنونده نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم. در این بخش از مجله شامگاهی با همین تلفن ها رو میشنویم. فرصت خوبی برای شما هم فراهمه که به جمع این شنوندگان بپیوندیم.
توافقی که ایران با گروه 5 به اضافه کرد، اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها به اصطلاح این توافق کردن، وگرنه کار این روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران، حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران و آمریکا این گروه تندرو اصلا همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه از جمله با آمریکا.
آقای خامنه ای، شما میگی که تا 25 سال دیگه اسرائیل شاید نباشه، اکتور میگه که شما تا 10 سال دیگه هستی، از کجا معلوم؟ شما هم شاید نباشی تا 10 سال دیگه.
من برخلاف کسانی که موافق توافق هسته‌ای هستند که سایه جنگ رو از سر ایران کم کرده، معتقدم راه حل سومی بجز جنگ و همچنین توافق فعلی وجود دارد و اون این است که مردم علاوه بر توخه و رفع تحریم ها به حقوق بشر خواهی اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. این دو مکمل هم دیگرند. بدون حقوق بشر توسعه به معنای تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دروغ و خوشسالی بر مردم ایران است.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگر، این بار گزارشی فارغ از سیاست و اقتصاد، گزارشی درباره محیط زیست، روش‌های حفظ محیط زیست. این روزها همونطوری که می‌بینید در برخی از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مطرح میشه، از برنامه‌های طنز تلویزیونی که به بهانه‌های گوناگون پیام‌های محیط زیستی میدن تا مناظره‌ها و برنامه‌های خبری محیط زیستی که روز به روز در رسانه‌های ایران پررنگ‌تر میشه. حالا مسئولان میگن که قصد دارند آموزش مفاهیم محیط زیستی رو به مدرسه‌ها ببرن. از سال تحصیلی تازه قرار برخی دانش آموزان در استانهای گوناگون با انرژی‌های نو، تفکیک زباله و چگونگی مراقبت از حیات وحش آشنا بشن. آزادی اسدی برامون بیشتر در این خصوص میگه.
از نخستین روز مهر ماه امسال، روزی که دانش آموزان آماده می شوند سال تحصیلی تازه‌ای را آغاز کنند، درهای جدیدی به روی آنها باز می شود. امسال قرار است 60 مدرسه محیط زیستی در کشور کارشان را آغاز کنند. نام این مدرسه ها را به اختصار جمع گذاشتند. مدرسه های جامع زیست محیطی قرار است الگویی باشند که در یک روند 20 ساله همه مدرسه های کشور از آنها پیروی کرده و تبدیل به جمع شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 30 روز از شهریور ماه اعلام کرد این سازمان در انتظار اعلام نظر و علاقمندی مدرسه های بیشتری است تا به طرح جمع بپیوندند. معصوم ابتکار گوید در مدرسه های محیط زیستی طرح تفکیک پسماند از مبدا اجرا می شود و دانش آموزان آموزش می بینند کاغذها را دور نیندازند و از آن دوباره استفاده کنند. همینطور استفاده از انرژی های نو و مدیریت مصرف آب و انرژی از ویژگی هایی است که مدرسه های محیط زیستی باید از آنها بهره مند شوند. شکوه میرزادگی، تلاشگر در زمینه محیط زیست و میراث فرهنگی و طبیعی در آمریکا که تجربه آموزش به کودکان را دارد، از شرایطی میگوید که باید پیش از راه اندازی این مدرسه ها به آن توجه شود.
مسائل محیط زیست، مسائلی که مربوط به میراث فرهنگی در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه، قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنند. حتی پدر مادرها، حتی نسل‌های جوان‌تر از من اکثرا نمی‌دونن چگونه باید با محیط زیست برخورد کنن. بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر از ناآگاه نمی‌دونن چیه یا بهش می‌خندن یا اینکه هیچ اطلاعی ندارن.
با این حال مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست گفته طرح ملی نجات آب که به نام طرح داناب شناخته می شود با طرح جمع، یعنی مدرسه های جامعه زیست محیطی ترکیب شده است. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری میزان گفته است که از آموزش های مهم از نظر سازمان حفاظت محیط زیست در این مدرسه ها افزایش سواد آب است. آن هم در روزهایی که ایران با بحران و تنش آب روبروست. با این هدف که آموزش راهکارها و حل مشکلات به شکل متفاوتی ارائه شود تا اقلیم‌های مختلف با آن به عنوان یک کالای زیستی روبرو شوند. به همین دلیل به گفته او 5 منطقه آب و هوایی کشور با طرح داناب و سایر مفهوم‌های زیست محیطی در طرح این مدرسه‌ها ادغام می‌شوند. امید رحمتی، خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران که در مورد روش‌های آموزش مفاهیم محیط زیستی به کودکان پژوهش کرده، می‌گوید این طرح‌ها می‌توانند در نگاه کودکان ایرانی به موضوع حیوانات، مصرف انرژی و مقابله با تخریب محیط زیست مفید باشند.
این آموزش فرد به فرد اتفاق بیفته، دستورالعمل باید اتفاق بیفته و وارد مدارس بشه. در اول اگه دولتی بخوام نگاه کنه، آموزش پرورش بخواد کار کنه، باید کتاب نگاه محیط زیستش از همون سالهای اولی مثل زبان یادگیری اینا مثلا موضوعات که از کودکی باید آموزش داده بشه.
آنطور که مسئولان این طرح میگویند، در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل میشود و دانش آموزان هر هفته به طبیعت میروند و با گیاهان مختلف هم آشنا میشوند. قرار است تا 9 سال دانش آموزان به صورت غیر مستقیم آموزش های زیست محیطی ببینند و از سال 10 آموزش های آکادمیک زیست محیطی آغاز شود.
گزارش آزاده اسدی بود که از این خبر میداد که قراره که مفاهیم محیط زیستی در مدارس هم آموزش داده بشه. از سال تحصیلی تازه قرار برخی دانش آموزان در استانهای گوناگون با انرژی‌های نو، تفکیک زباله و چگونگی مراقبت از حیات وحش آشنا بشن. تا چه اندازه این آموزش‌ها رو شما کاربردی می‌دونید؟ در این باره هم شما می‌تونید ما رو همراهی کنید. اما یکی از برنامه‌هایی که در نیمه دوم مجله شانگهای خواهید شنید چه خواهد بود؟
صدای شما، صدای فرداست.
این چند نفر این پیدستگی کردن باید درشت مجازات برسونن، چون فشار رو به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. کیا دارن از این حمایت بکنن؟ سایت های زده ایمه را برن حمایت، رسانه های بیگانه بله بنزه داخل، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت بکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از تغییرات دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما، صدای فرداست.
بله، صدای شما، صدای فرداست. در نیمه دوم مجله شامگاهی این برنامه رو خواهید شنید اگر که با ما باقی بمونید. در اینجا بپردازیم به چمن سبز و فارغ نشیم از همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
ناکامی‌های تیم ملی والیبال ایران در مسابقات جام جهانی 2015 ژاپن روز سه‌شنبه با شکست برابر تیم ملی کانادا ادامه یافت. تیم والیبال ایران امروز مقابل کانادا 3-0 شکست خورد و با تحمل 7 باخت خود در جام جهانی از رتبه 7 جدول به مکان 8 سقوط کرد. تیم ملی والیبال ایران که به عنوان یکی از مدعیان و همچنین گرفتن جواز حضور در بازی‌های المپیک قدم به جام جهانی ژاپن گذاشته، با به نمایش گذاشتن بازی‌های ضعیف در مجموع 10 مسابقه به آرژانتین، لهستان، روسیه، ایتالیا، آمریکا، استرالیا و کانادا باخته و فقط 3 پیروزی برابر تونس، ونزوئلا و ژاپن میزبان کسب کرده است. 28مین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا با حضور 16 تیم از جمله ایران از فردا در چین آغاز می‌شود که طبق برنامه تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار خود برابر چشم بادامی‌های ژاپنی به میدان می‌رود. قهرمان این رقابت‌ها جواز حضور در بازی‌های المپیک 2016 را به دست خواهد آورد. تیم ملی بسکتبال ایران عنوان قهرمانی دوره قبلی این رقابت‌ها را در سال 2013 در کارنامه دارد که در مرحله گروهی این دوره به غیر از ژاپن با مالزی و هند هم دیدار خواهد کرد. تیم فوتبال استقلال تهران دیشب در دیدار موفقه از هفته پنجم لیگ برتر با پیروزی 2-1 برابر نفت به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در گفتگو با سیما رمز پیروزی تیمش را در بازی برابر نفت اینگونه توصیف می‌کند:
نیمه دوم با صحبتایی که کردیم با بچه‌ها و تیم و حریف و کاملا نیمه اول آنالیز کردیم، تونستیم به برتری دست پیدا کنیم.
در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس در پایان هفته ششم آبی‌های تهرانی با 15 امتیاز در صدر ایستادند و سپاهان با 14 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. و امشب در آلمان، ایتالیا و اسپانیا بازی‌های فوتبال باشگاهی میان هفته در برنامه است. هفته ششم بوندسلیگای آلمان امشب با 4 دیدار آغاز می‌شود که در مهمترین نبرد بایر مونیخ در خانه از وولفسبورگ پذیرایی می‌کند. هفته پنجم سری آ ایتالیا امشب با تک‌بازی آس میلان اودینزه آغاز می‌شود. و در لالیگای اسپانیا هم امشب 3 بازی از هفته پنجم در دستور کار است که در مهمترین آن اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون پذیرای خطافه خواهد بود. بارسلونا و رئال مادرید فردا شب به مصاف حریفان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این قسمت اجازه بدید که در ابتدا بی هیچ درنگی به سراغ خبرها بریم و خبرهای تازه رو با صدای مهتاب وحیدی راد یک بار دیگر بشنویم.
با سلام مجدد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ایران به درخواست‌های دولت‌های سوریه و عراق علیه به گفته او ترور به آنها کمک کرده است میگوید نیروهای نظامی ایران اعم از ارتش، سپاه و بسیج تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم هستند. آقای روحانی افزود این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به آنها کمک کنند. رئیس جمهوری ایران که این سخنان را در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق و در جریان رژه نیروهای مسلح بیان می کرد، همچنین گفت نیروهای مسلح ایران بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم است. در سالهای اخیر و خصوصا با شدت یافتن درگیری ها در سوریه و عراق، گزارش های متعددی درباره کمک های نظامی ایران به دولت بشار اسد در سوریه و همچنین شیعیان در عراق منتشر شده است. ایران همواره تاکید کرده است که این کمک ها به معنی حضور نیروهای نظامی ایران در نبرد در این کشورها نیست. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با توضیح روند بررسی توافق هسته‌ای گفت این کمیسیون برجام را رد یا تایید نمی‌کند، بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد. حسین نقوی حسینی افسود طبق آیین‌نامه کمیسیون ویژه فقط گزارش می‌دهد که شامل مقدمه، محتوا و پیشنهادات خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این گزارش و نتیجه بررسی توافق هسته‌ای قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر کرد و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که از حدود 3 دهه پیش در وزارت خارجه ایران فعالیت می‌کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا شمید همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منصوب کرد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر معاونانش عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی او را همراهی می‌کنند. این سفر که در آستانه 70مین مجمع عمومی سازمان ملل انجام می‌شود، قرار است بر دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه از جمله در زمینه توافق هسته‌ای متمرکز شود. محمد
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که تازه‌ترین خبرها رو براتون خوند. از مهتاب بیشتر خواهید شنید در طول برنامه‌های رادیو فردا تا نیمه شب، اما در ادامه همونطوری که بهتون وعده داده بودم شما رو تنها میذارم با شنیدن برنامه خودتون. صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و در این برنامه داستان پناهندگی یونس رو خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و پیشنهاد های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های ما و همچنین مسائل ایران و جهان و از راه های مختلف با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوان‌های ایرانی فقره. دشمن ما جوان‌های ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش می‌کنم از کسانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین می‌کنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاست‌ها رو.
پناهنده اگه واقعا پناهنده و درمانده است، در هر کشوری وارد میشه باید به اون قانون و اون فرهنگشون احترام بذاره و مطابق فرهنگ و قانون اونها زندگی کنه، نه اینکه بخوان بیان اینجا با پرمدعی قوانین خودشون و عقاید خودشون اینجا پیاده کنن و اختشاش ایجاد کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه هفته گذشته داستان پناهجویی مهراب رو شنیدیم و امروز روایت پناهندگی یونس.
من یونس هستم، 32 سالم هستش، اهل شهرستان مهاباد هستم. از اینجا شروع بکنم که بگم من مشغول به کار آزاد بودم، چون بنابر مشکلاتی که ما از بچگی برای من شخص ایجاد شده بود، از لحاظ مثلا پدرم ضد انقلاب بود یا عموم ضد انقلاب بود یا خودم یک مدتی سابقه سیاسی داشتم یا عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودم، در این یه مشکلاتی از سوی اطلاعات ایران برام پیش اومد و در حال ناچار شدم که ایران رو ترک بکنم، یعنی ناخواسته از ایران بزنم بیرون، چون من در ایران مورد ضرب گلوله قرار گرفتم از طرف سازمان اطلاعات ایران. بعد از اینکه گلوله خوردم تقریبا 2 ماه در بیمارستان آذربایجان من بستری بودم. بعد از اینکه یکم به اونم گلوله کردم به ترکیه پناه استیلا پایوف کردم و اونجا از طریق سازمان UN تقاضای پناهندگی کردم. متاسفانه پروسه پناهندگی من در UN خیلی طول کشید. بعد از 22 ماه که قبول رو گرفتم پرونده منو سازمان ملل به کشور آمریکا ارجاع دادن، ولی خب متاسفانه قبول هم نکردم به خاطر اینکه کیس من یک حالت سیاسی داشتش. توی یک سال منتظر داشتم بازم پرندم و به کشور نروژ دادن که کشور نروژ هم منو رد کرد و بعد از کشور نروژ هم باز هم تقریبا یک سال و اندی من نگه داشتم. آخرین کشوری که من دادم فنلاند بود و کشور فنلاند منو قبول کرد. الان من در حال حاضر من در فنلاند هستم. میخوام اینو بگم که واقعا من شاید یک ذره از یک پناهنده رو من میتونم درک بکنم، میتونم احساس بکنم پناهنده به چه کسی گفته میشه. پناهنده ای که فرار میکنه به کشورهای دیگه پناه میبره، واقعا دیگه اون زندگی که خودش در کشور خودش به هر نحوی داشت رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه، اون شخصیتی که داشت رو نمیتونه پیدا بکنه. درسته من الان پناهنده هستم، توی کشور فلان هستم، هیچ مشکلی هم ندارم، صاحب تمام حقوق های انسانی هم هستم از هر لحاظ، اما خب در صورتی که من خیلی خیلی سختی کشیدم. یکی از سختی‌هایی که هیچ وقت یادم نمیره این بود که بچه من شب و روز بعضی وقتا لحظه به لحظه از من فقط یک سوال میپرسید که هنوزم من نتونستم جوابشو پیدا بکنم. سوالی که خیلی تو این چند سال عذابم داده، از این به بعد هم اون سوال همیشه روزن من مونده و میمونه. اونم این بود که پسر من همیشه میگفت ما چرا اینجا هستیم. خیلی براش دردم اصلا، ولی این بچه الانم که الان نتونسته اینو قبول بکنه که ما چرا اینجا هستیم، ما چرا نباید تو کشور خودمون باشیم. واقعا دوران پناهندگی من 5 سالی که من در ترکیه سفری کردم، اون 5 سال بار کنید در اندازه 50 سال برای من عذاب داشت. سخت بود، دوران خیلی خیلی سختی بود. فقط اینو میخوام در آخر بگم، امیدوارم که هر کسی، هر پناهنده، اصلا پناهنده هم دوست دارم که تمام انسان ها آزادانه در کشور خودشون زندگی کنن، چون باور کنید پناهندگی خیلی سخت. شرایط من طوری بود که من نمیتونستم در ایران بمونم، چون موندن من در ایران خیلی برای من ایران قیمت‌تر تموم میشد، من بچه داشتم. اگر از این راه نه، از هر راه دیگه هم بود، با هر سختی هم که بود، باور کنید فرار میکردم. میدونید چرا؟ چون امروز که در کشور فلان دارم زندگی میکنم، به خاطر امروز فرار میکردم، نه به خاطر خودم. من که خودم از بچگی خیلی چیزا رو از دست دادم، ولی به خاطر بچه‌هام، به خاطر آینده بچه‌هام. اون راه که حالا من میگم خیلی سخت بود، ولی اگه قرار بود از راه خیلی سخت‌تر هم فرار بکنم، به خاطر بچه‌هام فرار میکردم 100%.
با هم داستان پناهندگی یونس رو شنیدیم. در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سرربیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. در کنار مسائل مربوط به توافق هسته‌ای که همچنان جز پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا است، مطالبی در مورد پرونده آزار معلولان مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. در یکی از این مطالب اومده که مرکزی در کرج که مسئول نگهداری معلولان جسمی و ذهنی بوده، اذیت و آزار رسونده به این معلولان و گزارش بازرسان حاکی از اونه که در مواردی سگ دربانی و زنجیر دربانی می شدند، یعنی اینکه به جای استخدام پرستار به گفته این بازرسان از زنجیر برای کنترل این معلولان استفاده می شده. و اخیراً سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته 2 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. یکی دیگه از مطالب مربوط به مسائل اجتماعی ایران مربوط به اعتراض کارگران خودروسازی به کمپین خرید خودروی صفر ممنوعه. جمعی از این کارگران کارخانه‌های خودروسازی در اعتراض به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع روز یک شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و اعتراض کردند به این مسئله. یکی از پربیننده ترین مطالب مربوط به پناهجوی ایرانی بود که با ما رادیو فردا تماس گرفت و داستان پناهجویی خودش و مشکلاتی رو که داشت با ما در میون گذاشت و این پناهجو که الان بین مرزهای مجارستان و اتریش سرگردونه به اسم مهراب به ما گفتش که از معلولیت زجر میبره و ایران رو به خاطر مسائل مختلف از جمله تغییر دین ترک کرده. این هفته با مطالب متعددی در مورد جنگ ایران و عراق منتشر میکنیم. شما هم اگر خاطره ای دارید و یا مطلبی دارید که میخواهید در مورد جنگ ایران و عراق با ما در میون بگذارید، به info@radiofarda.com بفرستید. و پربیننده ترین گالری عکس این هفته ما مربوط به نمایشگاه خودروسازان در فرانکفورت بود که پربیننده ترین گالری عکس ما شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.